کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
ادامه داست. همینطور که حرف میزد با دقت و وسواس و حیله‌گرانه دوباره از جایش بلند شد. من هم همزمان که چشمم به او بود کورمال کورمال زیر میز را میگشتم. ناگهان متوجه شدم او متوجه شده بود که گویا من متوجه نشدم. سر دوست جونجونیم از گوشه دیگر میز بیرون زده. دوباره به جان هم افتادیم. مثل دو بچه گنده بی دست و پا توی بغل همدیگر بر زمین غلطیدیم. زیر ربط و شامرش لخت و شهوتی بود و وقتی او روی من غلطید احساس خفگی به من دست داد. دوباره من روی او غلطیدم. ما روی هم غلطیدیم. آنها روی او غلطیدند. ما روی ما غلطیدیم. حدس میزنم که این کتاب به صورت چاپ شده خوانده می شود. در نخستین سالهای 2000 میلادی، 1935 سال تولد لولیتا، به اضافه 80 یا 90 سال عمرت دراز باشد عشق من. و خواننده های پیر بیگمان صحنه آشنای فیلم های وسترن بچگی هایشان را به یاد خواهند داشت. البته کشمکش من مشت و کتککاری و مبل های در پرواز و نمایشی را نداشت. من و او دو خنگ گنده بودیم، پر از پنبه و کهنه پاره های کثیف. قلط زدن های ساکت، نرم و بی‌قاعده روی بخشی از دو ادیب که یکی با مصرف مواد مخدر کامل و هم ریخته بود و دیگری با قلبی ناسالم و خوردن جین زیاد ناتوان جسمی بود. وقتی سرانجام سلاح ارزشمندم را صاحب شدم و نمایشنامه نویس دوباره روی صندلی کوتاهش نشانده شد، هر دو من چنان نفس نفس می زدیم که گاوچرانها و گوسفندارها پس از درگیری هایشان هرگز چنین نفس نفس نمی زنند. تصمیم گرفتم هفتیر را وارسی کنم. عرق ما ممکن بود چیزی را خراب کرده باشد و پیش از انجام بخش اصلی برنامه نفسم را بازیابم. برای پر کردن این مکس از او خواستم خودش حکمش را بخواند در قالب شاعرانه‌ای که من به آن داده بودم. عبارت دادرسی شاعرانه عبارتی است که در اینجا شاید بشود به درستی به کار برد. نسخه را به دستش دادم. گفت بله، فکر بکریست. بگذار بروم عینک مطالعه‌ام را بیاورم. خواست بلند شود. نه، هر طور شما بگویی. بلند بخوانم؟ بله، این طوریست. میبینم به شعر نوشته شده. چون تو از گناهکاری سوء استفاده کردی، چون تو سوء استفاده کردی، چون تو از ضعف من سوء استفاده کردی. پانویس تضمینی از شعر چهارشنبه خاکستر از تی اس الیوت. ادامه داستان. خیلی خوب است. میدانی اصلا معرکه است. وقتی مثل حضرت آدم برهنه ایستادم جلوی قانون و همه ستاره های فریب کارش. آه آلیست. چون تو سوء استفاده کردی از یک گناه، وقتی ناتوان پوست می انداختم خیس و شکننده در آرزوی بهترین ها، در رؤیای ازدواج در ایالتی کوهستانی تا ابد بر تخت روان لولیتا. به آنجا نرسید. چون تو سوء استفاده کردی از پاکی اصیل درونی، چون تو مرا گول زدی. کمی تکراری شد. چه؟ کجا بودم؟ چون تو مرا از رستگاریم بریدی، چون تو او را در سنی بردی که دخترکان با ابزارگان شخ کننده بازی می کنند. هرزه شد ها؟ دخترک کرک دار که هنوز گل به موهایش میزند، که هنوز در غروبی رنگین ذرت میخورد، وقتی بومیان برنزه کشتگرهای مزد گرفته را میبردند چون تو او را دزدیدی از حامی عبوس و متینش، در چشمهای سنگین پلکش توف انداختی، خرقه زردش را پاره کردی و در پگاه خوکی را رهاندی تا بر اندوه تازه او به غلطانت، بدی عشق و خشونت را، ندامت و ناامیدی را، و تو عروسک کودنی را قطع قطع کردی و سرش را بیرون انداختی به خاطر همه کارهایی که تو کردی، به خاطر همه کارهایی که من نکردم باید بمیریم. خب آقا، این بی تردید شعر خوبی است. تا جایی که من میدانم بهترین شعر توست. کاغذ را تا کرد و به من برگردان. از او پرسیدم که آیا پیش از مرگش حرف مهمی برای گفتن دارد. هفتیر دوباره برایش آماده شد. به آن نگاه کرد و آه بلندی کشید. گفت: حالا به من نگاه کن مک، تو مستی و من هم مریض. بیا ماجرا را عقب بیاندازیم. من به آرامش احتیاج دارم. باید ناتوانی جنسیم را درمان کنم. دوستان بعد از ظهر می آیند که مرا به بازی ببرند. این شوخی هفتیر بازی دارد کار بیمعنی ترسناکی می شود. ما مردان فرهیخته دنیاییم از هر نظر، رابطه جنسی، شعر آزاد، مرتبه. اگر تو با من دشمنی بورزی، من هم آمادم به طرز نامعمولی تلافی کنم، حتی دوئل قدیمی با شمشیر یا هفتیر در ریو یا هر جای دیگر فرق نمی کند. امروز حافظه و هنر سخنوریم خیلی خوب نیست، اما راستی راستی آقای هامبرت عزیز، تو پدرخوانده ایدئالی نبودی و من هم به شخص زیر سرپرستی تو اصرار نکردم که به من بپیوندد. او بود که مرا وادار کرد به خانه ای شادتر ببرمش. این خانه نسبت به آن خانه مزرعه‌ای که با دوستان در آن زندگی می کردیم امروزی نیست، اما جادار است. تابستان و زمستان دلچسب است و در یک کلام خانه راحتی است. بنابراین وقتی برای بازنشستگی برای همیشه به انگلیس یا فلورانس بروم، شما می توانی به اینجا بیایی و زندگی کنی. مال تو می شود، رایگان، به شرطی که آن هفتیر فلان فلان شده فحش بسیار رکیکی داد را که به سوی من نشان رفته ای بیندازی زمین. در ضمن نمی دانم آیا به چیزهای عجیب و غریب علاقه داری یا نه. اگر داری می توانم سوگلی به تو بدهم، موجود عجیب هیجان انگیزی، دختری جوان با سپستان، یک ژیگول قرتی. این موقعیت نادر و شگفت‌انگیز و لذت بخش طبیعت است. حالا بیا عاقلانه رفتار کنیم. تو فقط مرا به طرز وحشت انگیزی زخمی خواهی کرد و خودت در زندان خواهی پوسید. من هم در منطقه گرمسیری بهبود خواهم یافت. قول می دهم بروستر، تو اینجا خوش خواهی بود. با سردابه بزرگ شراب و همه درآمدم از نمایش بعدی. الان خیلی پول در بانک ندارم، اما درخواست وام کردم. میدانی همونطور که بارت میگوید، با آن بی احساسی توی سرش وام میگیرم و وام میگیرم و وام میگیرم. سودهای دیگری هم در میان است. اینجا قابل اعتمادترین پیش خدمتهای رشوه دادنی را داریم. خانم ویبریسا، اسم عجیبی است، که هفته دو بار از دهکده می آید، افسوس که امروز نمی آید. چند دختر و نوه دارد که همه دخترند. درباره رئیس پلیس هم یکی دو نکته می دانم که به همین دلیل برده من است. من نمایش نامه نویسم. به من مترلینگ آمریکایی می گویند. من می گویم مترلینگ، اشمترلینگ، دست بردار. این کار خیلی تحقیرآمیز است و من مطمئن نیستم که دارم درست کار می کنم. هرگز هروئین را با رام مصرف نکن. حالا مثل بچه آدم آن هفتیر را بینداز. من کمی همسر عزیزت را می شناختم. تو می توانی از کمد لباسهای من استفاده کنی. راستی یک چیز دیگر، این یکی را دوست خواهی داشت. طبقه بالا کلکسیون بیمانندی از چیزهای شهوت انگیز دارم. فقط برای نمونه بگویم، کتاب نفیسی در قطع رحلی به نام باگریشن آیلند، اثر ملنی ویز، جهانگرد و رواندرمانگر، زنی برجسته، کاری برجسته. آن هفتیر را بینداز. با 800 و چند عکس از آلت مردانه که در سال 1932 در باگریشن دریای باردا امتحان کرده و اندازه زده، تصاویری بسیار روشن طراحی شده با عشق و زیر آسمانهای دلپذیر. آن هفتیر را بینداز. از آن گذشته میتوانم ترتیبی بدهم که در مراسم اعدام شرکت کنیم. خیلی ها نمی دانند که صندلی الکتریکی زرد است. آتش. این بار به چیز سختی زدم. پشت صندلی جنبان سیاهی را زدم، یکی شبیه صندلی جنبان دالی شیلر. گلوله‌ام به سمت درونی تکیگاه صندلی خورد و از پی آن صندلی بیدرنگ شروع کرد تند تند جنبیدن، چنان تند و با چنان شوری که هر کس وارد اتاق می شد از این معجزه دوگانه شاخ در می آورد. صندلی خود به خود و با وحشت می جنبید و صندلی دستدار که هدف بنفش من توی آن بود خالی از هر جنبنده‌ای بود. او هم در حالی که انگشتانش را در هوا تکان می داد و تند کپلش را می جنباند مثل باد وارد اتاق موسیقی شد و ثانیه بعد من و او از دو سوی دری که کلیدش از جیبم افتاده بود تقلا می کردیم و نفس نفس می زدیم. دوباره بردم و در لحظه ناگهانی بعدی کلر پیشبینی نشدنی نشست پشت پیانو و ترکیبی از چند قطعه خشن و بسیار آشفته را نواخت. آرواره پایینیش می لرزید. دستهای از هم گشودهش پرتنش روی کلیدها شیرجه می رفت و پرهای دماغش نفسی را که هنگام درگیری من حبس شده بود با صدا بیرون می داد. هنوز داشت آن آوازهای ناخوشایند را می‌خواند و بیهوده می‌کوشید با پایش نوعی جعبه دریانوردی نزدیک پیانو را باز کند. گلولی بعدی هم از کنارش گذشت. از روی صندلیش بلند و بلندتر شد، مثل نینجینسکی پیر، موسفید دیوانه، مثل آب فشان اولد فیسفول، مثل یکی از کابوس‌های قدیمی‌ام به سوی بلندی نامعمول یا چنین چیزی بلند شد و کوشید نفس بکشد. هنوز داشت از موسیقی سیاه پر سر و صدا می لرزید. سرش را به پشت برد تا زوزه بکشد. دستش را به پیشانیش فشار داد و با دست دیگر محکم به زیر بغلش چسبید، گویی زنبوری آنجا را نیش زده باشد. روی پاشنه‌هایش پایین آمد و دوباره مرد ربد و شامر پوشیده ای طبیعی شد و به سمت پذیرایی دوید. متوجه شدم من هم مثل کانگورو با پرش‌های دوتایی و ستایی از پی او می‌دوم و پس از جهشی دوگانه روی پاهای صافم راست می‌ایستم. سپس با جهشی مثل پرش‌های خمشناپذیر رقصنده‌های باله میان او و در ورودی می‌پرم تا جلوی او را بگیرم، چون می‌دانم در ورودی درست بسته نشده. ناگهان متین و تا اندازه ترش رو از پله‌های پهن به سمت بالا رفت. من هم موقعیتم را تغییر دادم، ولی دنبال او به سمت بالای خانه نرفتم، بلکه 3 یا 4 بار پی در پی شلیک کردم و در هر آتش او را زخمی کردم. هر بار که این کار وحشتناک را با او کردم صورتش مثل صورت مضحک دلقک‌ها به هم پیچید، مثل اینکه داشت دردش را بزرگ نمایی می کرد. کمی سرعتش را کم کرد، چشمهای نیمه بستش را چرخاند و آه زنانه‌ای گفت. هر بار که گلوله به او می خورد چنان به خود می لرزید که گویی داشتم قلقلکش می دادم و با هر گلوله کند سر به هوا و بی‌پروایم همزمان با به خود پیچیدنهای وحشتناک، لرزش‌ها، نیشخندها، با لهجه تقلیدی بریتانیاییش زیر لب و به طرز عجیب و بریده بریده و حتی با لحنی مهربان می گفت آه درد دارد آقا، بس کن. آه بدجوری درد می آورد آقای عزیزم، خواهش می کنم دست بردار. آه خیلی درد دارد، خیلی درد دارد واقعا خدا. ها این دیگر نفرت انگیز است، راستی راستی نباید. وقتی به پاگرد رسید صدایش کش آمد، اما به رغم همه سربهایی که در بدن باد کرده این بیچاره جا می دادم همچنان پیوسته بالا می رفت. این بود که با بیم و نگرانی فهمیدم دارم رمق تازه و انرژی به او می دهم و تا کشتنش خیلی فاصله دارم. گویی گلوله ها کپسول هایی بودند که در آنها اکسیر مستی‌آور قوی می رخصید. با دست‌های سیاه و خونی دوباره این چیز را پر کردم. من به چیزی دست زده بودم که او با خون غلیظش به آن دست زده بود. سپس بالای پله‌ها به او پیوستم. کلیدها مثل سکه‌های طلا توی جیبم جرینگ جرینگ می‌کردند. کشان کشان از اتاقی به اتاق دیگر می‌رفت و معجزه‌وار خون از او می‌ریخت. میکوشید پنجره بازی پیدا کند، سرش را تکان میداد و هنوز سعی میکرد مرا راضی کند او را نکشم. سرش را نشانه رفتم، خون شاهانه بنفش رنگی از جایی که پیشتر گوشش بود بیرون ریخت. در همین حال به اتاق خواب بزرگ خانه پناه برد. سرفه میکرد و تف میکرد و میگفت برو بیرون، از اینجا برو بیرون. و در کابوسی از شگفتی دیدم که غرق خون است. با این همه به تخت خوابش رفت و خودش را با پتو و ملافه های آشفته تخت پوشاند. از روی پتو از نزدیک به او گلوله دیگر شلیک کردم. در این لحظه به پشت دراز کشید و حباب بزرگ صورتی رنگی به نشانه جوانی روی لبهایش شکل گرفت و به اندازه بادکنک بزرگ شد و ترکید. شاید یکی دو ثانیه ارتباطم را با واقعیت از دست دادم. آه نه، نمیگویم از خود بی خود شده بودم و این چیزهایی که مجرمهای معمول شما میگویند. به عکس دلم میخواهد روی این واقعیت تأکید کنم که من مسئول هر قطره ریخته شده خون حبابیش بودم. اما نوعی تغییر لحظه‌ای رخ داد. گویی در اتاق زناشویی‌ام بودم و شارلوت روی تخت خواب بیمار بود. کوئلتی بسیار بیمار بود. به جای هفتیر یکی از دمپایه‌هایش را در دست داشتم و روی هفتیر نشسته بودم. سپس کمی روی صندلی کنار تخت خواب جابجا شدم و راحت‌تر نشستم و به ساعت مچی‌ام نگاه کردم. شیشه ساعت افتاده بود ولی تیک تاک می کرد. این وضع اندوهبار بیش از یک ساعت طول کشید. سرانجام خاموش شد. حالا نه تنها به احساس رهایی نرسیدم که باری سنگین تر از باری که امید رهایی از آن را داشتم بر من، روی من و با من بود. نمی توانستم خودم را راضی کنم و به او دست بزنم و ببینم آیا واقعا مرده یا نه. و از این گونه بود. یک چهارم صورتش رفته بود. دو مگس نگران از کشته شدن به احساس خوشبختی باور نکردنی رسیده بودند. دستهایم در وضعیت بهتری از دستهای او نبودند. توی دستشویی چسبیده به اتاق خواب آنها را تا جایی که میشد شستم. حالا می توانستم بروم. وقتی به پاگرد رسیدم با شگفتی دریافتم صدای وزوز سرزنده‌ای که آن را صدای زنگی صرف در گوشم تلقی کرده بودم به واقع آمیزه ای از صداها و موسیقی رادیو بود که از اتاق پذیرایی می آمد. فهمیدم چند نفر بودند که تازه از راه رسیده بودند و با خوشحالی مشروبهای کوئلتی را می نوشیدند. مرد چاقی روی صندلی راحتی نشسته بود و دو دخترک زیبا و سفید با موهای سیاه بیشک خواهر بودند. بزرگ و کوچک که این یکی می شود گفت بچه بود. کنار هم متین روی کاناپه نشسته بودند. آقای سرخ چهره‌ای با چشمهای آبی یاقوتی داشت از آشپزخانه میخانه مانند دو تا گیلاس می آورد و دو یا سه زن در همان آشپزخانه گپ می زدند و توی لیوانها یخ می ریختند. جلوی در ایستادم و گفتم من همین الان کلر کوئلتی را کشتم. مرد سرخ چهره که داشت یکی از نوشیدنی ها را به دختر بزرگتر میداد گفت خوب کردی. مرد چاق گفت یکی باید خیلی وقت پیش این کار را می کرد. مرد موبوری که رنگ مویش رفته بود از پشت میز بار پرسید: تونی، این آقا چه میگوید؟ آقای سرخ‌چهره پاسخ داد: میگوید کیو را کشته است. مرد دیگری که خوب دیده نمیشد از گوشه‌ای که خم شده بود تا صفحه‌های موسیقی را وارسی کند گفت: خب، به نظرم ما همه باید یک روز این بلا را سر او بیاوریم. تونی گفت: به هر حال بهتر است بیاید پایین. اگر می‌خواهیم به آن بازی برویم بیش از این نمی‌توانیم منتظرش بمانیم. مرد چا گفت: ای، به این مرد یک گیلاس بده. زنی که شلوار راحتی پوشیده بود از دور آبجویی را نشانم داد و پرسید: آبجو؟ فقط دو دختر روی کاناپه که هر دو سیاه پوشیده بودند و دختر کوچکتر با چیز سفیدی دور گردنش بازی می کرد حرف نمی زدند، فقط لبخند می زدند، خیلی جوان، خیلی شهوانی. وقتی موسیقی لحظه قطع شد، ناگهان صدای از پله ها آمد. من و تونی از سالن بیرون پریدیم. با شگفتی دیدم که کوئلتی خودش را کشان کشان به پاگرد رسانده و ما می توانستیم او را ببینیم که تپ تپ خودش را بلند می کند و پرتاب می کند و سپس خاموش می شود، این بار برای همیشه، پشته‌ای بنفش. تونی با خنده‌ای گفت: زود باش کیو، فکر می کنم او هنوز. به سالن پذیرایی برگشت. بقیه جملهش در سر و صدای موسیقی گم شد. با خودم گفتم این نبوغ‌آمیزترین صحنه‌ای بود که کوئلتی برای من بازی کرد. با قلبی سنگین خانه را ترک کردم و از راهی که با پرتوهای خورشید خال خال شده بود به سمت ماشینم رفتم. در دو سوی خودرو من دو ماشین دیگر پارک شده بود و برای بیرون آمدن کمی اذیت شدم. 36. بقیه داستان کمی یک نواخت و بیروح است. آهسته به سمت پایین تپه راندم و در این لحظه فهمیدم که با همان سرعت کم در جهت مخالف پارکینگتون می روم. بارانیم را توی رختکن و دوست جونجونیم را توی حمام جا گذاشته بودم. نه، این خانه ای نبود که من دوست داشته باشم توی آن زندگی کنم. بی هدف از خود می پرسیدم که آیا ممکن است جراح نابغه ای بخواهد کوئلتی 40 تکه کلر ابسکوئر را زنده کند، که خب نه کار خود و نه سرنوشت بشری را تغییر خواهد داد. توضیح: ابسکوئر به معنای گمنام، لقبی که گویا هامبرت به کلر کوئلتی داده. ادامه داستان: نه آن که برایم مهم باشد، روی هم رفته دلم میخواست همه این کثافتکاری را فراموش کنم و وقتی فهمیدم که اون مرده، تنها خوشنودی که برایم به همراه داشت این بود که مجبور نبودم ماها دوره بهبود دردناک و چندشاورش را با خبرهایی از جراحی‌های ناگفتنی و عود کردن‌های دوباره پیگیری کنم و شاید هم به ملاقاتم بیاید و مجبور شوم خودم را توجیه کنم که او روح نیست. توماس در خود چیزی داشت. توضیح: منظور توماس از حواریون عیسی مسیح است که به زنده شدن دوباره عیسی باور ندارد تا اینکه خودش زخم را دست می‌زند. ادامه داستان: راستی خیلی عجیب است که حس لامسه که نسبت به حس بینایی برای انسان بسیار بی‌ارزش‌تر است، در لحظه ای حیاتی بشود حس اصلی ما. تازه اگر نگوییم تنها حس ما، و واقعیت را روشن کند. احساس می کردم سراپایم را کوئلتی پوشانده با آن کشتی گرفتنهای پیش از ریختن خونش. حالا به جاده‌ای در منطقه گسترده رسیده بودم و در این لحظه به ذهنم زد، نه به منظور اعتراض، نه به عنوان کاری نمادین یا چیزی شبیه به آن، بلکه صرفاً برای آزمودن چیزی نو. چون به قوانین بشری بی احترامی کرده بودم، به قوانین رفت و آمد در جاده ها نیز اهمیتی ندهم. بنابراین به سمت چپ جاده رفتم و احساسم را آزمودم. احساس خوبی بود. ذوب شدن خط جداگر لذت بخش بود. با عناصری از آن حس لامسه پخش شده، به اضافه این فکر که هیچ چیز به اندازه رانندگی عمدی در سمت دیگر جاده نمیتواند به حذف قوانین اساسی فیزیکی نزدیکتر باشد. از یک جهت نوعی خارش و بیقراری روانی بود. آرام، رؤیاوار، نه بیش از 20 مایل در ساعت در آن جهت عکس جاده رانندگی میکردم. جاده خلوت بود. ماشین‌های گهگاه از آن سمتی که برایشان گذاشته بودم می‌گذشتند و دیوانه‌وار برایم بوق می‌زدند. ماشین‌هایی که به سمت من می‌آمدند به لرزه می‌افتادند، تغییر جهت می‌دادند و با وحشت فریاد می‌زدند. دیری نپایید که دیدم دارم به جای شلوغی می‌رسم. رد کردن چراغ قرمزی مثل یک قورت شراب ممنوعه دوره بچگی بود. در این زمان دردسرها شروع شد. عده‌ای تعقیب و اسکورتم کردند. سپس در برابرم دو ماشین طوری قرار گرفتند که گویی می‌خواستند راهم را کامل سد کنند. با حرکتی ظریف از جاده خارج شدم و پس از دو یا سه پرش از سربالایی چمن پوشی بالا رفتم و به میان گاوهای شگفت زده رفتم و سپس آرام با تکانهای گهواره‌ای ایستادم. نوعی سنتز هگلی اندیشمندانه دو زن مرده را به هم پیوند زد. توضیح: سنتز هگلی منظور تز و آنتیتز و سنتزی است که دیالکتیک هگلی نام دارد. در اینجا هامبرت مرگ شارلوت را به یاد می آورد و با همه داستان لولیتا ترکیب می کند. از گاوهایی که با همدیگر روی تپه دیده بودند تا مرگ فرضیش، چون بارها می گوید اگر شما این کتاب را می خوانید به این معناست که لولیتا مرده. این سنتز هگلی نمایش نامه انچنتد هانترز کوئلتی را به واقعیت پیوند می زند، جایی که لولیتا را دختر افسون شده کشاورزی نشان می دهد که خودش را جادوگر جنگل یا دیانا تصور می کند و هفت شکارچی که شش تن از آنها با تنپوشی یکسان به سراغش می آیند. آخرین بوسه پیام ژرفی را در نمایش نامه می رساند و نشان می دهد که واقعیت و سراب در عشق به هم میآمیزند. وقتی هامبرت از لولیتای باردار میخواهد دنبالش برود، نشان میدهد که سراب گذشته، لولیتای نیمفتی مثل آنابل از دست رفته، و واقعیت کنونی، لولیتایی که به شارلوت شبیه شده، در عشق به هم میآمیزند. طولی نمیکشد که میآمدند مرا از ماشینم بیرون آورند. درود ملماس قرازه، خیلی ممنونم ماشین پیر. و بی تردید آماده بودم بی هیچ همکاری خودم را به همه تسلیم کنم. آماده بودم وقتی مرا از ماشینم بیرون می کشند و با خود می برند، آرام راحت خودم را با تنبلی تسلیم کنم، مثل یک بیمار، و از شلوول رفتن و از حمایت قابل اعتمادی که پلیس و پرستارهای آمبولانس به من می دهند لذت ببرم. و وقتی منتظر ایستاده بودم که دوان دوان از سراشیبی بالا بیایند، آخرین خیال واهی از گیجی و ناامیدی را فرا خواندم. یک روز درست پس از ناپدید شدن لولیتا، حمله ای از تهوع بسیار ناخوشایندی وادارم کرد در سایه جاده کوهستانی قدیمی که حالا از کنارش بزرگ راه تازهی می گذشت و گلهای مینا در گرمای عصر آبی کمرنگ پایان تابستانش حمام آفتاب می گرفتند، بیستم. پس از چند سرفه و استفراغ کمی روی تخت سنگی استراحت کردم و سپس با این فکر که هوای دلپذیر ممکن است حالم را بهتر کند، کمی به سمت خاکریز کوتاهی کنار پرتگاه بزرگ راه قدم زدم. ملخ‌های کوچک از میان علف‌های هرز پژمرده کنار جاده بیرون می‌پریدند. ابر سفیدی دست‌هایش را گشوده بود و به سمت ابر کمی بزرگتری که به ابر کندتر و بالاتر دیگری تعلق داشت می‌پیوست.